أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويسقل الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحثی که هم اکنون به خواست خداوند شروع می شود، بحثی است پیرامون تزکیه نفس و تهذیب روح، یا به تعبیر دیگر اخلاق و سیر و سلوک و مقامات عارفین و مانند آن. زیرا گرچه بشر و همه ما نیازمند به بسیاری از مباحث و مسائلیم، اما اونچه در شرایط کنونی ضرورتش خیلی احساس می شود، نیازمندی ما به تهذیب روح و علم اخلاق است. کشور را خیلی از امور باید بسازن که در رأس همه اونها مسئله تهذیب روح است. روح مذهب و نفس مزکا اون قدرت را دارد که کمبود را ترمیم بکند، و اگر روح تهذیب نشود، نه تنها از امکانات بهره خوب نمیبرد، بلکه اگر امکاناتش بیشتر باشد، بهره سوئش هم بیشتر است. انسان مهذب جهان را پاکیزه نگه می‌دارد و انسان آلوده جهان را آلوده می‌کند. قبل از ورود در مبادی بحث و مسائل بحث و نتایج بعد البحث، فایده این بحث و اهمیت این بحث باید روشن بشود. هر انسانی سعادت خود را طلب می کند، می خواهد سعادتمند باشد، رفاه خود را طلب می کند، میخواهد آسوده زندگی کند، خیر خود را میطلبد، از شرور میپرهیزد، نیکبختی را استقبال میکند، از بدبختی گریزان است. همه اینها حق است. عمده تشخیص موضوع است که سعادت انسان در چیست، رفاه و آسایش انسان در چه امر است، نیکبختی انسان در چه مطلبی خلاصه شده است. زیرا هیچ انسان عاقلی عمدن تن به شر رو بدی و بدبختی و شقاوت نمیدهد. اگر راه را درست تشخیص داد، همون راه را طی میکند. پس مسئله تحصیل سعادت یه چیز روشنی است. عمده تشخیص سعادت است و همچنین مسئله خوب بودن فراهم کردن وسائل رفاه چیز روشنی است. عمده تشخیص رفاه است. خیر و شر، سعادت و شقاوت، سلامت و مرض، همه اینها یک طرفش خوب و طرف دیگر بد، اما موضوع تشخیص دادنش کار آسانی نیست. یکی از برجسته ترین اهداف نبوت عامه همین تهذیب روح است. مسئله تزکیه نفوس به عنوان برجسته ترین هدف رسالت عامه در قرآن کریم آمده است. گرچه در بخشی از آیات برنامه‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که تبیین می‌شود به عنوان تزکیه نفوس یادآوری می‌شود، ولی دعای ابراهیم خلیل این است: خدایا پیامبری در بین مردم مبعوث بکن که مردم را تهذیب کند، تزکیه کند، آیات الهی را بر اینها تلاوت بکند، اینها را عالم به کتاب و حکمت بکند. و بعث فیهم رسولا که یتلو علیهم آیات که و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. این هدف نوع انبیا است. پس هم هدف نوع انبیا تهذیب نفوس است و هم اهمیت مسئله طوری است که هر انسان عاقلی طلب می کند که جان خود را تهذیب کند، سعادت خود را به دست بیاورد. منتها معنای سعادت از دیدگاه های مختلف فرق می کند. معانی خیر از نظرگاه های مختلف متنوع است. نیکبختی طبق مبانی گوناگون متنوع است که همه اینها برمی گردد به انسان شناسی، به روح شناسی، به معرفت نفس و مانند آن. اگر کسی انسان را به سبک یک امر مادی معرفی کرد، قهرن سعادت او، نیکبختی او، خیر او هم در یه سلسله مسائل رفاهی و مادی خلاصه می شود. و اگر حقیقت انسان را به یک امر مجرد معرفی کرد، سعادت او و خیر او و نیکبختی او در معارف و در اخلاق و در فضائل نفسانی خلاصه می شود. اون اختلاف ها به اختلاف درباره معرفت انسان برمی گردد. انبیا علیهم السلام عموماً و وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خصوصاً سعی کردن اولاً انسان را به خود انسان معرفی کنند. وقتی انسان را به خود انسان معرفی کردن، اونگاه عظمت و اهمیت مسئله تهذیب روح و تزکیه نفوس را برای او شرح می دهن. پس قبل از ورودی در بحث روشن شد که این از مسائل بسیار سودمند و نافع است. گذشته از اینکه مشکلات جامعه را هم اخلاق حل می کند، اعتماد به یکدیگر اخلاق را حل می کند، مشکل را حل می کند، انجام وظیفه هر کارگزار و کارمند مشکل جامعه را حل می کند. کسی که شغل آزاد دارد، اگر در همون محدوده کسب آزادش متخلق به اخلاق الهی باشد، توده مردم از او در رفاهن. و اگر کسی شغل دولتی دارد، در کنار کارگزاری دولتی اگر متخلق به اخلاق الهی باشد، توده ارباب رجوع از او راضی‌اند. یک سلسله مشکلات مادی و اقتصادی در هر جامعه کم بیش هست، ولی هرگز فشار مادی و اقتصادی یک انسان عاقل آزاده را وادار نمی کند که روحش را برای ابد تیره کند. دست به گناه زدن روح را تیره می کند و این به سود احدی نیست، به سود دیگران نیست، چون دیگران را در فشار قرار دادن و بر اونها ظلم را تحمیل کردن و چیزی را بی حساب از کسی گرفتن و کار کسی را تأخیر انداختن به سود اونها نیست، به سود خود شخص هم نیست. برای اینکه گناه قبل از اینکه به طرف گناه برسد به گناهکار میرسد. مثلا هیزومی اگر بخواهد پارچه را بسوزاند، قبل از اینکه پارچه سوخته بشود خود هیزوم می سوزد. زغالی اگر بخواهد یک پرده را محترق کند، قبل از احتراق اون پرده خود زغال به صورت اخگر در می آید. آتش قبل از اینکه دیگری یا چیزی دیگر را بسوزاند، ماده خود و بدن خود را می سوزاند. گناه در حقیقت آتش است. قبل از اینکه به کسی آسیب برساند، خود خود گناهکار را می سوزاند. لذا تعبیر قرآن کریم از ظالمین به این است که و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، ظالمین و قاسطین اینها هیزم جهنم. هیچ عاقلی حاضر نیست که بسوزد. اگر کسی خدای ناکرده دست به خلاف می زند، چون خیال می کند گناه یک امری است اعتباری و امر اعتباری با گذشت دوره اعتبار از حوزه حقیقت رخت بر می بندد، غافل از اینکه گناه یک امری است حقیقی، ریشه تکوینی دارد، چه اینکه ثواب یک امری است حقیقی و ریشه تکوینی دارد. اعتبار و قرارداد نیست که در اثر تغییر زمان عوض بشود و واقعیتی او را همراهی نکند. اگر گناه یک واقعیتی است نظیر سم، هیچ عاقلی حاضر نیست خود را مسموم کند. گناه در فرهنگ وحی و نبوت سم است. انبیا آمدن همونطوری که داروشناسان و داروسازان به پزشکان خواص اشیا را بازگو می کنند، انبیا که اطبای روحن آمدن خواص افعال و اوصاف انسان را به انسان بفهمانند. یکی از رهاورد نبوت و رسالت عامه این است که گناه سم است و این سم تدریجا انسان را مسموم می کند. وقتی انسان را مسموم کرد، هیچ کاری از انسان سم یافته ساخته نیست، قدرت دفاع ندارد. اگر بدن مسموم بشود، بعد از یه مدتی بین بدن و روح فاصله می شود و انسان بدن را ترک می کند و این بدن می پوسد و روح می ماند. رنج بدن محدود است. اون مدتی که بدن مسموم رنجور است محدود است، ولی اگر روح مسموم شد حدی برای دوام روح نیست. سخن از ابدیت روح است. اونگاه انسان است و روح مسموم است و ابدیت تأثیر سوء سم. گناه یعنی این. لذا انبیا علیهم السلام با تلاش و کوشش سعی کردند که مردم را از سمخوری برهانند، نفوس را مهذب کنند که مسموم نشود. در تعبیرات بلند امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه آمده است که مثل دنیا مثل حیه است، مار است که لینون مسوها قاتلون سمها، یا لینون مسوها به فی جوفها سمون ناقه. یعنی دنیا با زرق و برق فریبایی که دارد مانند اون مار خوشرنگی است که پشتش نرم است، درونش سم. اون چه که انسان را از یاد خدا غافل می کند دنیاست. اونچه که رنگ گناه دارد و بوی بد معصیت از او استشمام می شود دنیاست. دنیا غیر از آسمان و زمین است. دنیا غیر از دریا و صحرا است. اینها مخلوقات الهی هستند، آیات الهی هستند. قرآن از اینها به عظمت و نیکی یاد می کند. فی الارض آیات للمؤمنین لقوم یوقنون فی انفسکم افلا تبصرون و مانند آن. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. قرآن کریم از زیبایی آسمان و زمین مکرر سخن گفته است. این خلقت دریا و صحرا، خلقت سلسله جبال، خلقت درخت ها، خلقت ماهی های دریا، خلقت اختران آسمان، همه اینها به عنوان آیات الهی با خوشبینی در فرهنگ وحی مطرح شدن. اینها دنیا نیستن. گرچه حیات دنیا در مقابل حیات آخرت بر اینها اطلاق می شود، ولی اینها هیچ کدام نکوهش نشدند. دنیا اون تعلقات و اعتباراتی است که انسان را به گناه وادار می کند، اون منهیت ها و مایی هایی که رسوم و رسوب باطل را به همراه دارد، اون دنیا است. این اعتباراتی که انسان را فریب می دهد، این دنیا است. این تکاثر در اموال و اولاد، این دنیا است. این لهو و لعب و زینت، این دنیا است. که وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، که در این مراحل پنجگانه بر اساس سوره حدید خلاصه می شود. از دوران نوزادی و نوجوانی و جوانی و کهولت و پیری مراحل گوناگونی دارد که هر کسی را در هر سنی با یک ابزار خاصی فریب می دهد. این فریب سم است و این سم روح را مسموم می کند و روح مسموم برای ابد در رنج است و ذات اقدس اله از اون جهت که ارحم الراحمین است، بهترین و پاکترین و شایسته ترین انسان ها را به عنوان پزشکان روح فرستاده است و تعبیری که از وحی دارد به عنوان شفا تعبیر می کنند. فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفا. از یک سمت تعبیر به قانون و قضا است، از یک سمت تعبیر به دارو و شفا. برای اصلاح امور جامعه یک کتاب قانون لازم است و یک قاضی، یک قانون آزاد و یک قاضی آزاده جامعه را اصلاح می کند. قانونی که از جهل و نارسایی آزاد باشد، قاضی که از بند هوس و رشا آزاده باشد. قاضی آزاده و قانون آزاد زامن سعادتمندی جامعه. گاهی قرآن تعبیر به قانون و قضا دارد. می فرماید به این که این کتاب را ما نازل کردیم، لتحکم بین الناس بما اراک الله. تو یه قاضی آزاده هستی که بر اساس قسط و عدل حکم میکنی. به قانون هم که کتاب قرآن کریم است، قانون آزاد است که حق به تو ارائه داد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. بعد هم به جامعه اسلامی و انسانی فرمود، ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. وقتی قانون آزاد از خطا و خبط و جهالت بود و قاضی آزاده از بند رشاب و ارتشاب مانند اون بود، اگر برابر اون قانون قسط و عدل قاضی عادل و مقسط داوری کرد، نه زن مسلمان حق اعتراض دارد، نه مرد با ایمان حق اعتراض دارد. رابطه رهبران الهی را با جامعه گاهی رابطه قاضی آزاده درباره جامعه می دانند و رابطه وحی را نسبت به جامعه گاهی به عنوان رابطه قانون عدل و قانون قضا با جامعه بر تبیین می کنند. این یک تبیین قرآنی است. تبیین دیگر تبیین مسئله دارو و شفا است. جامعه بیمار را داروی شفا بخش درمان می کند. تشخیص داروی شفا بخش و تشخیص بیماری بیماران و تشخیص کیفیت مصرف این دارو به عهده یک پزشک حاذق است. در قرآن کریم از وحی به عنوان شفا یاد شده است که به نزل و من القرآن ما هو شفا و رحمه ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما برای مردم دعا داروی شفا بخش فرستادیم. در تعبیر امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است طبیب دوار به طبه، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک طبیبی است که با داشتن همه مبانی طب در مراحل گوناگون دور میزند، جایی که جای مرهم است مرهم می نهد و جایی که جای اعمال شدت است با شدت رفتار می کند، همون کاری را که یک پزشک جراح و مانند اون می کند که درشتی و نرمی به هم در بهند. پس قرآن گاهی از خود تعبیر به شفا می کند، گاهی تعبیر به قضا می کند، و دین از پیغمبر گاهی به عنوان قاضی یاد می کند، گاهی به عنوان طبیب یاد می کند. درباره گناه هم این چنین است، گاهی از گناه به عنوان شعله یاد می شود، گاهی به عنوان سم یاد می شود، گاهی به عنوان رین و چرک را یاد می شود. کار طبیب آن است که هم محیط را آلوده نکند و از آلودگی محیط بپرهیزاند و به بهداشت توجه کند که پیشگیری کند، و اگر هم یه وقتی کسی بیمار شد داروی شفا بخش عطا کند. چنگ کار قاضی این است که بکوشد جامعه تن به فساد ندهد، اگر یه وقتی فسادی در جامعه رخنه پیدا کرد قاضی حق مظلوم را از ظالم بگیرد. در بیانات رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونطوری که در نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام آمده است این است که لن تقدس امتون حتی یؤخذ للضعیف حقها، هیچ امتی مقدس و منزه نیست مگر اینکه حق ضعیف در اون جامعه از ظالم گرفته بشود. پس همونطوری که یک طبیب وظیفه بهداشتی دارد و وظیفه پزشکی و درمانی دارد، و همچنین همونطوری که قاضی وظیفه تأمین امنیت دارد و قبل از حکم و قبل از قضا باید راهنمایی کند و بعد از قضا وظیفه اجرای حد به عهده اوست، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم از این جهت هم جنبه طبی دارد که پزشک دوار است و هم جنبه قضایی دارد. اینها را به عنوان فواید این بحث قرآن کریم ذکر می کند که اگر کسی بداند گناه آتش است هرگز حاضر نیست با آتش خود بسوزد، و اگر کسی بداند گناه سم است هرگز حاضر نیست خود را مسموم کند. یک وقت اینها را به بازی می گیرد، می گوید اینها موعظه ایست که واعظان گفتند و به واعظان و وعظ واعظان اعتبار نیست، زیرا چون به خلوت می روند کار دیگر می کنند. این یه وقت. یه وقت است که اینها مبرهن و مستدل است، اینها را بزرگان اهل حکمت برهانی کردند، تهذیب روح، تزکیه نفس، علم اخلاق جزء علوم مبرهن فلسفی است، جزء اعتباریات نیست، زیرا نفس یه موجود مجرد واقعی است، کمال و نقص او هم یه امر واقعی است، اخلاق هم یه امر واقعی است، سعادت و شقاوت او یه امر واقعی است. اگر روح یک امر مجرد واقعی شد کمال او را یه سلسله امور اعتباری تشکیل نمیدهد، چون اعتباری که سهمی از واقعیت نداشته باشد هرگز مایه تکامل یک امر واقعی نخواهند بود، بلکه این سلسله امور اعتباری به یک امور واقعی تکیه می کنند که اون امور واقعی اگر به لسان قانون درآیند همین احکام حلال و حرام خواهند بود. ما دو جور سم داریم، یک سمی است که در گیاهان اثر می گذارد، در حیوانات اثر می گذارد، در بدن انسان اثر می گذارد، اون را می شود با زمانهای گوناگون تبیین کرد. یه سمی است که کاری به بدن ندارد، احیانا ممکن است بدن را هم فربه بکند، ولی جان را مسموم می کند و اون افعال انسان است، اون اوصاف انسان است که بعد از افعال پیدا می شود. اون افعال از اون جهت که فعل اختیاری است، یک سلسله عناوین اعتباری را به همراه دارد که مجموعه اون حرکات زیر پوشش یک عنوان اعتباری است، به عنوان ظلم یا به عنوان عدل یا به عنوان غصب یا به عنوان خیانت در امانت یا به عنوان رشوه‌گیری و مانند آن. اینا یه سلسله عناوین اعتباری هستند که بر مجموعه چند حرکت منطبقند. این حرکت ها اگر در مسیر مستقیم نباشد، عناوین یاد شده سوء بر اونها منطبق است، و اگر در مسیر اصلی خود باشند، یک سلسله عناوین خوب بر اینها به نام عدل، به عنوان امانت، به عنوان احسان بر این مجموعه حرکات منطبقند. تعبیرات اساسی که وحی دارد این است و کار مهمی که وحی کرده است این است که اولا دنیا را به خوبی به ماها شناسم، نفس را به ماها شناسم، سود و زیان روح را به ما شناسم و از این واقعیت پرده برداشت. فرمود گناه شعله است و گناه سم و نمی شود با آتش بازی کرد و نمی شود با سم بازی کرد. مشکل اصلی ما در تهاجم فرهنگی این نیست که دیگران حمله کرده ام. مشکل اصلی ما این است که ما خود را نشناختیم. بیگانه که به حال ما رحم نمی کند، لا تبغی و لا تذر. بیگانه از دریا و صحرا و فضا حمله کرده می کند، او باکی نداشت و ندارد. همونطوری که همه مردم بزرگوار ایران اسلامی در برابر این حمله های نظامی و سیاسی ایستادند و ایستادگی کردند، شیطان با همه ابزار داخلی و خارجی اگر به عنوان تهاجم فرهنگی به سراغ یک جامعه بیاید، نباید گفت اونها حمله کردن، اونها همیشه در حال حمله‌اند. این شیطان همیشه بود و هست. حالا ممکن است بیگانه هم نقشه‌ای بکشد، اما مسئولیت اساسی به عهده خود ماست. ما موظفیم سمشناس خوبی باشیم تا بپرهیزیم و شعله‌شناس خوبی باشیم تا پرهیزکار باشیم. رسالت وحی این است. لذا ذات اقدس اله وقتی می‌خواهد از روح یاد بکند، کمال روح را در تزکیه می‌داند. مسئله قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها را به عنوان بهترین نمونه یاد می‌کند، یا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا را به عنوان بهترین وسیله تهذیب روح می‌شمارد. از اون طرف می‌فرماید این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، اگر کار خیر کرده اید به سود خودتون و اگر کار بد کرده اید هم اون هم مال خود شماست. عمل از حوزه عامل بیرون نیست. چند مطلب است که قرآن رو تکیه می‌کند. یکی این که عمل خیر به حسب ظاهر یه امر اعتباری است، اما باطن او و درون او روح ریحان است. همون طوری که از این طرف جنبه دفاعی و پرهیزی را به ما آموخت، از اون طرف جنبه جاذبه رو و کشش به کوشش را هم در ما زنده کرده است. همون طوری که از این طرف فرمود گناه شعله است و سم، با سم و آتش بازی نکنید، از اون طرف هم فرمود سباب روح و ریحان است، جانتون را با روح و ریحان و گلهای معطر فضائل اخلاقی معطر کنی. فضائل برداشت فرمود این کار ظاهرش عدل است، باطنش روح و ریحان. فرون کار ظاهرش ایثار است و احسان، باطنش جنات و تجری من تحت الانهار. فرون کار ظاهرش نماز است و روزه، باطنش انهار من اثر مصفا. فرون کار ظاهرش جهاد است و حج، باطنش و نهر و ماء لم يتغير طعمه، ماء غیر آسن و ما و خمر لذت للشاربین و مانند آن. این کارها از غیر انبیا ساخته نیست، گرچه اجمالش رو عقل میفهمد، ولی پرده برداری تفصیلی از روی همه این عناوین فقط مقدور وحی است و لا غیر. عده‌ای را از راه تشویق به فضیلت و عده‌ای را از راه تحذیر از رذایل نجات داده است. البته اوحدی از انسان‌ها که اونها هم در سیر و سلوک به طی مقامات عارفین جزء شاگردان انبیای الهی علیهم السلام به شمار می روند، اونها هم یک سم و آتشی دارند، یک روح و ریحانی به انتظار اونهاست. هجران محبوب اونها شعله است و سم، فراغ لقای حق برای اینها سم است که هبنی صبرت و علی حر نار که فکیف اصبر و عن النظر الى کرامتی که و لقایی که به مانند آن. برای اونها سم و شعله یه معنای و مصداق دیگری دارد. برای اونها بهشت به عنوان فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی مطرح است، در این حال که دارای جنات تجری من تحتها الانهارند، شوق فتخلی فی جنتی در دلها و در سرهای اینها را مجذوب اون مرحله والا کرده است. کاری که انبیا کرده اند این گونه از مسائل است: هم سعادت و شقاوت انسان را مشخص کردن، هم پرده از روی اعتباریات برداشتن و دنیا را با اون چهره اصلی که دارد به انسانها شناساندن. پس این سلسله سخنها به عنوان مبادی بحث تهذیب روح مطرح است که قبل از ورود در مسئله اهمیت بحث و ثمرات گوناگونی که مترتب بر این بحث است باید مورد عنایت قرار بگیرد. گرچه در این زمینه کتاب‌های زیادی نوشته شده از اقدمین و قدما و متأخرین و متأخر المتأخرین، مقالات‌ها به تازی و فارسی نوشته شده، سخنرانی‌های فراوانی شده، اما ول مثل ما کررته و یتزوه. به همون دلیل که یک سلسله آثار سو در جامعه مشهود است، به همون دلیل تکرار این بحث ها و طرح این بحث ها سودمند خواهد بود. صرف نوشتن کتاب کافی نیست، یا سخنرانی رسا و کافی نیست. عمده تذکر روزانه است که همه ما باید روزانه متذکر باشیم و هر لحظه‌ای که غافل بودیم همون لحظه سم و شعله دامنگیرمون می شود. هر لحظه‌ای که انسان از کنترل چشم و گوش غافل بود، کنترل اعضا و جوارح قفل مورد قفلت قرار گرفت، از همون لحظه آسیب می بیند. چون شیطان از لحظه‌ای که انسان غافل باشد حمله می کند. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، یعنی شیطان و بند شیطان از راهی حمله می کنند که انسان غافل باشد. انسان غافل تیر می خورد، انسان مراقب و محافظ و اهل محاسبت اون مسموم است. مثل کسی که رقیب را می پاید از گزند تیر اون مسموم است. هر اندازه که انسان متذکر باشد از تهاجم فرهنگی غلط غرب و مانند آن مسئول است. نه تهاجم فرهنگی غرب، تهاجم فرهنگی شرق، نه تهاجم فرهنگی شرق و غرب، تهاجم فرهنگی نفس خود انسان. هرگز ما بهانه نکنیم که بر ما حمله شده است. اولین دشمنی که بر ما حمله می کند اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. اونها به این فکر هستند که این جامعه را از پا درآورند، ولی قبل از اینکه اونها بتازند این نفس اماره حمله کرده است. در دوران دفاع مقدس هر انسانی سعی میکرد از عظمت جنگ به سود تهذیب روح بکوشد، مگر گروهی که از این فرصت بهره خوبی متاسفانه نبردند، وگرنه اکثری جامعه به این فکر بودند که خود را بسازند. و بعد از فراغت از جنگ و دور رسیدن دوران بازسازی و پیدایش یک سلسله رفاه، مسائل رفاهی نسبی، متاسفانه اون فضیلت ها رخت برمی بندد و یک سلسله مشکلاتی دامنگیر می شود. هر کسی برای توجیه تبهکاری های خود دست به یک بهانه می زند. یک عده به جبر تاریخ، یک عده به جبر در مقابل تفویض، جبر فلسفی، یک عده به عنوان تهاجم فرهنگی، یک عده به عناوین دیگر می خواهند خود را تبرئه کنند. هیچ کدام از اینها اختیار را از کف ما نگرفته، نمی گیرند. گرچه وسائل را اونها فراهم می کنند، اما بدترین دشمنان ما همون نفس ما هستند که در درون ما یعنی. ما اگر از مسئله تهذیب روح و تزکیه نفس که بهترین هدف در فرهنگ قرآن کریم است از اونها استفاده کنیم و غفلت نکنیم، هرگز خریدار کالای غرب و شرق نخواهیم بود و هرگز حاضر نیستیم جانمون را مسموم بکنیم. ولی ما که امام و پیغمبر علیه السلام و علیه السلامن، ما که کودکانی هستیم به مولا علیه اولیای الهی هستیم، ما را از خطر گناه با خبر کردند. به ما فرمودند به اینکه گناه چرک است، کلا بران علا غروب هم ما کام یک سبون، یعنی اون چرا که اینها انجام دادن ری نیست در صحنه جان اینها. این جان شفاف الهی را اینها چرکین کردند. وقتی چرکین کردند، اون شفافیت و صفا را از دست داد، کم کم بیمار می شود، جایی را نمی بیند، آینه قبارالود صحنه را نشون نمی دهد. لذا جز تیرگی و تاریکی چیزی برای آینه قبارالود نیست. روح تبهکار اینطور است، جایی را نمی بیند. قرآن کریم ندایش به این بلند است که سراسر عالم زیباست، به قدری سراسر عالم زیباست که خدا از او به عنوان احسن تقویم درباره انسان، احسن کل شیء خلقه، یاد کرده است به مانند آن. ولی یک کسی که کور است زیبایی را هرگز نمی بیند. جان به وسیله گناه غبار میگیرد، وقتی غبار گرفت نمیبیند، وقتی ندید جز غبار و تیرگی به تاریکی چیزی مشهود او نیست، جهان را تیره میبیند. مثلا اگر کسی عینک سبز بر چشم نهاد، همه قلم رو به دید او سبز است. عینک زرد بر چشم گذاشت، منطقه دید او زرد است. عینک آبی بر چشم نهاد، منطقه دید او آبی است. تا انسان چه عینکی را بر چشم جان بنهد، اگر چشم جان را تیره کرد، جز تاریکی چیزی را نمی‌بیند. سراسر عالم را با دید تاریک تیره می‌بیند. کلا بر راون علا قلوبهم ما کام یک سبون. این که شما میبینید اونها که اهل معنا هستند، کم و بیش به این مسائل آشنا هستند، زجه ها و ناله ها دارند و اشک ها می ریزند برای شستشوی همون غبار است، برای غبار روبی است. صحنه آینه دل را که با آب دریا شستشو نمی کنند، این را با آب زمزم اشک شستشو می کنند. جسم نیست که او را با آب چشمه و چاه و باران بشویند، این روح است که فقط با اشک شسته می شود. در دعای کمیل هم آمده است که و سلاح و البکا، یعنی اسلحه یک انسان مؤمن گریه است. برای هر چیز یک وسایل لازم است. برای غبار روبی صحنه تیره آینه هم یک سلاح لازم است. آیا با دستمال می شود آینه دل را پاک کرد؟ آیا آینه دل مانند شیشه اتومبیل است که با برف پاک کنها پاک می شود؟ این چنین است. یا آینه دل را با اشک شب و روز باید شستشو کرد و تطهیر کرد و سلاح و حلمکام. قرآن کریم هم مسئله غبارگیری آینه دل را ذکر کرد، فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. و دعای کمیل که لسان اطرت است و اطرت ثانی اثنین قرآن است، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به اطرتی، در دعای کمیل که لسان اطرت طاهرین علیهم السلام است، این است که به سلاح هر بکاو. این به مقدار به عنوان مقدمه بحث تا اگر ذات اقدس اله توفیق داد وارد اصل بحث تهذیب روح بشویم انشاءالله. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، خدا را قسم میدیم به اسمای حسنایش که توفیق تهذیب روح و تزکیه نفس و اصلاح اخلاق به همه ما مرحمت بفرماید. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم و او را به اسمای حسنایش قسم میدهیم که نظام اسلامی را در سایه ولی از امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرماید. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت سلام الله علیه حفظ و حمایت بفرماید. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقدیر را در سایه عنایت های اون حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف حفظ و حمایت بفرماید. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرماید. به فرد فرد ملت گرانقدر ایران اسلامی سعادت، عزت، سیادت، بزرگواری و مجد و آقایی دنیا و آخرت رحمت بفرماید. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدای اسلام، روح مطهر امام امت همه را با انبیا و اولیا علیهم السلام محشور بفرماید. بین ما و قرآن اطرت لحظه جدایی نیندازد. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرماید. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.